اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه والحجج الرزویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله و اللعن الدائم علی اعداء الله من الان الى قیام لقاء الله. در مورد شب قدر فضائلی رو نبی مکرم اسلام امیرالمؤمنین و سایر ائمه هدی علیهم السلام شمردن، من فقط یه مختصری رو مقدمتاً عرض بکنم، بعد در این فرصت مغتنم کمی به ویژگی های امیر المؤمنین علیه السلام و با توجه به مناسبت اخیر 14 خرداد رحلت حضرت امام و شباهت های حضرت امام و نهضتشون به وجود اقدس امیر المؤمنین، تأسی به ساحت مقدس مولا المبهدین امیر المؤمنین علیه السلام، مطالبی رو به توفیق الهی با هم مرور کنیم. این روایت مشهور رو که هر سال هم مرور کردیم با هم، حضرت موسی از خدا سوال کرد چه چیزی من رو به قرب تو نائل میکنه؟ خدای متعال فرمود بیداری شب قدر. سوال کرد حضرت موسی چه چیزی من رو به رحمت تو نائل میکنه؟ خدای متعال فرمودن رحمت تو به مساکین بندگان من. سومین سوال حضرت موسی از خدا جواز بر صراط چیه؟ من با چه مجوزی میتونم از پل صراط عبور کنم؟ خدای متعال فرمودن صدقه در لیلت القدر. از خدای متعال حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام پرسیدن از درختان و میوه های بهشت چگونه من میتونم تناول کنم، بهره مند بشم؟ خدای متعال فرمودن تسبیح و ذکر در شب قدر. نجات از آتش چگونه میتونم بهش دسترسی پیدا کنم؟ خدا فرمودن استغفار در لیلت القدر. و از همه بالاتر جلب رضای تو در چه صورت ممکنه برای من؟ خدای متعال فرمودن اقامه درکت نماز در لیلت القدر. از این بابت نمیگیم که حالا اگر ما دو رکعت نماز خوندیم یعنی خدای متعال رو در شب لیلة القدر حتما از خودمون راضی میکنیم، نه. یا اگر تسبیحی ما گفتیم، ذکری گفتیم، این اتفاق برای ما خواهد افتاد که از همه میوه های بهشتی تناول بکنیم. اینطور نیست. بالاخره هر کسی قدر لیاقت و توفیق خودش، ولی برای این این روایت رو محضرتون عرض کردم که ابعاد فضائل شب قدر رو متوجه بشیم. هم بعد فردی داره، هم بعد اجتماعی داره لیلت القدر، هم برای دنیای ما شب بسیار مهمیه، هم برای آخرت. فرمود این شب مقدرات عالم نوشته میشه، جزئیاتش هم حتی در روایات آمده، چند نفر ازدواج کنن، چقدر بیماری در این سال صورت بگیره، چقدر روزی برسه، چه میزان به چه کسی، جزئیاتش هم در روایاتمون اومده. شبی که مقدرات نوشته میشه. در روایت دیگه از امام صادق علیه السلام فرمودن شب قدر مثل قلب در ماه مبارک رمضان، یعنی علاوه بر فضیلت هایی که در شب قدر آمده، قلب مثل رأس در بدنه. اگه قلب باشه، اگه این خون پمپاژ کنه، این حیات جریان پیدا میکنه. یعنی اساسا جریان حیات در طول سال و عمر منوط به شب قدره. خیلی این شب قدر مهمه در طول سال. و البته در چندین روایت پیغمبر اکرم شب قدر رو شب ولایت شمردن، شبی که ولایت من یعنی رسول خدا و ولایت امیر المؤمنین مقدر شده و اولاد امیر المؤمنین علیهم السلام. در یه روایتی فرمودن مخصوص ولایت اصلا این شب، یعنی تمام این فضائل و ویژگی ها که برای شب قدر شمرده میشه، عامل اصلیش یا محور اصلیش، نقطه کانونیش ولایته. همین سوره مبارکه انا انزلناه فی لیلت القدر ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر. در این خیر من الف شهر شنیدید قطعا، تا حالا به گوشتون رسیده، در ایام شب قدر از این روایات زیاد مرور میشه. بحث سر این بود که از امت بنی اسرائیل کسانی هستن که مبارزشون، مجاهدشون 70 ماه 80 ماه طول میکشه یا بیشتر. خب اصحاب، یه مقداری اصحاب رسول خدا حسرت به دلشون نشست که خب بنی اسرائیل عجب توفیقاتی داشتن. توی اون فضا این آیات نازل میشه، انا انزلناه فی لیلت القدر ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر. 80 سال، بیش از 80 سال، 1000 ماه فضیلت داره این شب. چرا؟ چون یک شب عبادی و معنویه، چون یک شب استغفار و توبه است؟ نه، قطعا اینجوری نیست. استغفار و معنویت و تسبیح و عبادت و شب زنده‌داری و احیا، همه اینها جزء فضائل این شبه. چرا؟ مگه این شب درش چه اتفاقی میفته؟ تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. اون دو نفر کنار رسول الله بودن، پیغمبر اکرم این آیه رو خوندن، شروع کردن اشک ریختن. گفتن یا رسول الله، چرا شما هر وقت این آیه رو میخونی، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلامون هی حتی مطلع الفجر، چرا اشک میریزید؟ چرا منقلب میشید؟ پیغمبر اکرم فرمودن آخه من یه چنین اتفاقی رو دیدم به عینه. چطور؟ نزول ملائکه رو بر خودم دیدم. بعد پیغمبر اکرم با همون حال منقلب فرمودن بعد از من هم قدر ادامه خواهد داشت. خب رسول خدا دیگه از دنیا برن، خاتم الانبیا دیگه، نزول ملائکه برای چی؟ فرمودن بعد از من هم ادامه خواهد داشت. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلامون هی حتی مطلع الفجر. گفتن دیگه چرا یا رسول الله؟ بعد از شما این ملائکه چه کار دارن روی زمین که نازل بشن؟ دستشون رو گذاشتن رو سر امیر المؤمنین، فرمودن به خاطر این، به خاطر علی نازل میشن و ائمه بعد از امیر المؤمنین. اتفاق اساسی که در شب قدر میفته این اتفاق عظیمه، تشرف محضر امام یک روز در طول سال. حالا اینکه روایات متعددی داریم که حتی ملائکه‌ای که میخوان زمین بیانم اینجوری نیست که حالا بگیم ملائکه امشب بریم زمین، مثل بعضی از شبهای ولادت دیدید، خب تو روایات هست که هم ملائکه فوج فوج میان خانه رسول الله و تبریک به رسول الله میگن پا قدم فلان نوزاد. نه، اینجا ملائکه خاص و روح، تنزل الملائکه تو و روح فیها به اذن ربهم، باید اذن داشته باشن برای این نزول. اینجا همینجوری در باز نیست ملائکه فوج فوج به زمین بیان. چه اتفاق عظیمی لیلة القدر که برای ملائکه و ارواح طیبه زمان خاص قرار میدن، شرایط خاص قرار میدن. همینجوری باب باز نیست، همینجوری ملائکه نمیتونن بیان به زمین. اهمیت این جایگاه، اگر خدای متعال دستور میده توز روح و توق روح، دستور میده مؤمنین مسلمین شأن و جلال و عظمت نبیتون رو تکریم کنید، با او مثل ابا احد من رجالکم برخورد نکنید، به او باید احترام بذارید، او رو باید تقدیر کنید، او رو باید تقدیس کنید. وقتی خدای متعال چنین دستوری میده، خود خدای متعال بزرگترین تشریفات نظام هستی رو قرار داده برای ولیش، برای ولیش. شب قدر یه چنین شبیه، خدای متعال این تشریفات رو مقدر کرده. هزار تعجبی نیست اگر تو این شب بسیاری از به اندازه تمام طول ماه رمضان که از جهنم نجات پیدا میکنن، این شب نجات پیدا بکنن. اتفاق مهمی داره میفته. گناهان به اندازه همه طول ماه مبارک رمضان، گناهان کسانی که بخشیده میشه در این شب بخشیده خواهد شد. اتفاق مهمی داره میفته. حتی در بعضی از روایات هست که جای گناهان حسنات نوشته میشه. این شأن و این جلال و این جایگاه چرا؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جانشینی خدا در روی زمینه. حالا امشب و شب 21 و شب 23 برای ما تلاقی کرده با ایام ضربت خوردن امیر المؤمنین، شهادت امیر المؤمنین، سوم شهادت امیر المؤمنین، خود به خود ما منتقل میشیم به وجود اقدس امیر المؤمنین. اما اگر این نبود چی؟ همچنان که نبود، همچنان که پیغمبر با عشق برای بعد از خودش این رو نقل می کرد، شب قدر صاحبش علیه ها، صاحبش علیه. المخالف علی علیین علی ابن ابی طالب بعدی کافرون و و مشرکن به مشرکن، مخالف با علی علیه السلام بعد از من رسول الله کافره، مشرکن به مشرکه. یه کسی بیاد کنار علی ابن ابی طالب کس دیگری رو قرار بده، در این جایگاه کس دیگری رو بپذیره، مشرک به خداست. المحب له مؤمن، هر که به حق محب امیر المؤمنین علیه السلام مؤمنه. و المبغض له منافق، هر که بغض علی علیه السلام در سینه داشته باشه منافقه. و المقتفی لأثرهی لاحق، کسی که پیروی از او میکنه، کسی که ملازم اویه، به او ملحق میشه. و المحارب له مارق، و الراد علیه زاهق. علی جن نور الله فی بلاده و حجته علی عباده، علی جن سیف الله علی اعدائه و وارث علم انبیائه، علی جن کلمت الله العلیا. تعبیر رسول خدا از این تعبیر بالاتر برای هیچ انسانی آورده نشده، اون هم در وصف، یعنی در بیان رسول اکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. می‌فرماد کسی که به او برگرده با او مخالفت بکنه قطعا نابود میشه. علی نور خدا در سرزمین های الهیه، علی حجت خدا بر بندگانشه، علی شمشیر خدا بر دشمنان خداست، علی یون سیف الله، وارث علم انبیائه، وارث علم انبیاء الهیه، علی یون کلمت الله العلیا. شما میدونید عالم رو خدا به وسیله کلماتش اداره میکنه، برترین کلمه الهی پیغمبر میفرماد امیر المؤمنین علی، یعنی اساسی ترین و عظیم ترین نقطه کانونی قدرت خدا کلمت الله العلیا. یعنی این بخواید ترجمهش بکنید هش این در میاد، کلمت الله العلیا و کلمت اعدائه السفلا، بدبختی و نکبت و حقارت و ذلت برای دشمن علی حتم شده. علیون سید الاوصیا و وصی سید الانبیا، علیون امیر المؤمنین و قائد الغر المحجلین و امام المسلمین، لا يقبل الله الایمان الا بولایته و طاعته. پیغمبر اکرم میفرماد خدای متعال ایمان رو قبول نمی کنه از کسی مگر به ولایت علی ابن ابی طالب. روز اولی که پیغمبر آیینش رو آورد، همین چند روز پیشتر داشتیم با هم مرور می کردیم، روز اولی که خدا پیغمبر اکرم رو مبعوث کرد، اولین کسی که از اونها شهادت گرفت برای این دین، یعنی عهد گرفت برای این دین، حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بود. اولین کسی که او دید حضرت نبی اکرم. بعد وقتی که به حضرت خدیجه فرمود که ایمان میاری شهادت این رو بگو، بعد از شهادت به وحدانیت خدا و به رسالت پیغمبر اکرم، برای اینکه ایمان حضرت خدیجه کامل بشه و حتی خود علی ابن ابی طالب و حمزه سید الشهدا، او سومین نفری بود که ایمان آورده بود، برای اینکه ایمان او قطعی بشه، فرمود خدیجه ایمان بیار به ولایت علی ابن ابی طالب. در روز اول بعثت، بعثت پیغمبر اکرم، چکار داره به ولایت امیر مؤمنان؟ پیغمبر اکرم میفرماد ایمان با ولایت امیر المؤمنین علیه السلام تکمیل میشه. یعنی برای خود رسول خدا هم ایمان به علی و ولایت علی ابن ابی طالب مایه پذیرش ایمانه. برای خود پیغمبر هم همینجور، برای انبیاء گذشته هم همینجور. علی یه چنین شخصیتی و خدای متعال عجب کاری میکنه. این شما ببینید برترین شخص در نظام هستی بعد رسول اکرم، بعد رسول اکرم، حتی برتر از انبیا، انبیا ما سلف، حالا اونجا در مقامش باید اثبات بشه بمانه، یه چنین شخصیتی رو شما حساب بکنید، حالا بعد پیغمبر خدای متعال فرموده باید حاکم بر این مردم بشه، کسی که ولایتش نقطه قبول ایمان این مردمه، مسئله باید حل باشه. پذیرفتن حکومت امیرالمؤمنین باید کار ساده‌ای باشه، کار سختی نمیتونه باشه. تو که ایمانت بسته به اینه که به او اعتقاد داشته باشی، باور داشته باشی و او رو جانشین رسول الله بدونی و از او اطاعت بکنی، حالا هرچنین کسی اومد شد خلیفه مسلمین، اطاعت کردن از او کاری داره؟ نه، واقعا اطاعت کردن از علی کاری نداره. برای کسی که اهل ایمانه، دقت کنید، برای کسی که اهل ایمانه. ما از اول ماه رمضان به این ور، غیر از اون 7-8 شب اول که مقداری راجع به خود ماه مبارک رمضان بحث کردیم، اومدیم تو بحث ایمان که چجوری ایمانمون رو افزایش بدیم، چجوری اعتقاد و باورمون رو تبدیل به یقین کنیم، چرا به این نیاز داریم، و مفصل در شبهای گذشته بحثش رو کردیم. امیر المؤمنین علیه السلام ایمان رو 4 بخش شمرد، 4 پایه استواره: صبر، علی الیقین، علی العدل، علی الجهاد. ایمان بر صبر استواره. صبر رو گفتیم، شوق و شفق و زهد. و ایمان بر یقین استواره، اون بصیرت عمیق، اون تیزبینی، اون فهم عمیق قلبی، اون حکمت. ایمان بر عدل استواره، پیچیدگی های معارف دینی رو دریافتن، از اون پیچیدگی های معارف دینی رسیدن به صحت و سقم احکام الهی، حلم داشتن در عین علم داشتن، و جهاد که شبهای گذشته بحث شد. یکی از پایه‌های اساسی ایمان جهاد. جهاد 4 شعبه داشت: امر به معروف، نهی از منکر، شنعان الفاسقین، و صدق فی المواطن. امر به معروف، نهی از منکر، شنعان الفاسقین، یعنی مبری بودن از فساق، دشمن بودن با اونها، همزبان و همدل و هممرز نبودن با اونها، و صدق فی المواطن، پای فشاری کردن تو میدانهای نبرد. اینها 4 شعبه جهاد، که جهاد یکی از پایه‌های اساسی ایمانه. خب اگر کسی اینها رو داشته باشه، یعنی ایمان عمیقی داره. اگه کسی ایمان عمیقی داشته باشه، وقت با علی ابن ابی طالب مشکل خواهد داشت؟ در پذیرش حکم علی ابن ابی طالب تردید خواهد کرد؟ از اصلی ترین عنصری که در دوران پیغمبر اکرم و بعد از رسول الله به مخاطره افتاد، به مشکل خورد، ایمان مردم بود. چرا امام باقر فرمود ارتدن ناس، مردم مرتد شدن، الا ثلاث او خمس او سبع؟ ایمان مردمه، ایمان همون مردمی که به پیغمبر ایمان دارن. چون ایمان مردم
چون ایمان مردم مخدوش شده نمیتونن علی ابن ابی طالب رو بپذیرن، نمیتونن بپذیرن. روز اولی که حضرت امام شب 14 خرداده، من بذارید از همینجا وارد بشم یه استفاده ای بکنم. روز اولی که حضرت امام حرکت کرد بر اساس چی حرکت کرد؟ قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا رو بر چه اساسی گفت؟ بر اساس ایمان. بر اساس ایمان. علی ابن ابی طالب بر چه اساسی پذیرفت حکومت بعد از رسول الله رو؟ با اینکه همان گونه که رسول الله میدونست اکثر این مردم اهل نفاقن، ایمان ندارن، ظاهرشون مؤمنه، که 3 به جبرائیل عرض کرد که یعنی فرمود به خدا عرض کنه، به خدا بگه معاف کنه پیغمبر رو از این که در قدیر خم امیرالمؤمنین رو انتخاب بکنه. 3 پیغمبر اکرم، من امروز نگم من کنت مولا فهازا علیون مولا، چون میبینم اکثر این مردم منافقن. خب امیرالمؤمنین علیه السلام هم میدونن اکثر این مردم منافقن، چرا میپذیرن؟ چرا امیرالمؤمنین هیچ مقاومتی نمیکنن جلوی رسول خدا؟ حتی ذره‌ای تردید نمیکنه امیرالمؤمنین در این که این مسیر رو باید بره، اگرچه تنها. همه اوضاع این جامعه رو امیرالمؤمنین علیه السلام ندونه، کی بدونه؟ داره میبینه، اصحاب رسول الله رو میبینه. حالا انشالله شبهای آینده مواردی رو هم عرض خواهیم کرد که کسانی میامدن به امیرالمؤمنین میگفتن یا علی تو جنگاور خوبی هستی اما از سیاست چیزی متوجه نیستی، جنگاور و جهادگر و مبارز خوبی هستی اما از سیاست چیزی متوجه نیستی. اصلا ببینید که چنین حرفی چقدر حرف سخیفیه، اصحاب درجه 1 پیغمبر دارن به امیرالمؤمنین علیه السلام میگن تو متوجه نیستی. حالا من اصل روایت رو براتون انشالله شبهای آینده توفیق باشه عرض بکنم، فرد شب که انشالله از مزار امام مسلمین استفاده خواهیم کرد، حرم امام، اما شب بعدش انشالله جزئیات این مطلب رو خواهم عرض کرد به حول قوه الهی. میگفت یا علی 1 حکومت رو به علی بده، به معاویه بده، و وقت یه عمر او رو خار و ذلیلش کن، سیاست داشته باش. یا علی به علی میگفت سیاست داشته باش، قوم و خویش درجه 1 پیغمبر، اصحاب درجه 1 پیغمبر، گفت فعلا داشته باش. اون فعلا ادعاده‌ای داره و در دور خودش جمع کرده، تو تنهایی علی، برای اینکه از تنهایی بیرون بیای یک کمی کوتاه بیا. ایمان علی ابن ابی طالب قبول نکرد. علی باقی ماند، تنهای تنها. پیغمبر گریه می کرد، علی رو می بوسید، می فرمود به ابل وحید شهید، مطمئن بود راهش درسته، ایمان داشت به این که مسیرش درسته، ایمان داشت به این که کسی جز او حق نیست، ایمان داشت که برای حق اگر چه به قلت یاران نباید وحشت در دل راه بده، اگر چه هیچ کسی رو نداشته باشه. تو زیارت امیرالمؤمنین از قول امام هادی میخونی یا علی تو کسی هستی یا امیرالمؤمنین که خودت گفتی کمی یاران تو این مسیر منو به وحشت نمیندازه. حضرت امام وقتی حرکت کرد، این تأسی به امیرالمؤمنین، یعنی این آدم به سنت امامی قائل باشه و بعد از او تبعیت کنه، این معناش میشه به سنت امامی پایبند باشه، من شیعه علی ابن ابی طالبم، بعد به خود پیغمبر امیرالمؤمنین علیه السلام هم تأسی کنه، کسی مثل حضرت روح الله. این زمان بخوایم یک شیعه مثال بزنیم تمام عیار میتونیم حضرت روح الله رو مثال بزنیم.
ایمان به خودش، ایمان به راهش، میدونست این مسیر حقه،
میدونست باید برای خدا قیام بکنه به عنوان یک عبد، ان تقوم لله مثنا و فرادا، همین کار رو هم کرد. تنهایی هم این کار رو کرد حضرت امام،
تنهایی این کار رو کرد. همون زمان بودن کسانی که مرجع تقلیدم بودن، من یادم نمیده تو همین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها نماز جماعت میخوند، دو نفر فقط دستاشو گرفته بودن که مردم بیان ببوسن این دستان رو بعد از نماز، بعد از زیارت و نماز تا از حرم بیاد بیرون. 5 سالم بود، 6 سالم بود اون زمان، 50 و چند بود. بعدها وقتی که امام حرکت کرد، قیام کرد، شروع کرد به امام چیز گفتن، این چه کاریه، این چه فکریه، بچه ها رفتن جلوی گلوله ایستادن، رفتن زندانی شدن، رفتن شکنجه شدن. حالا تو بیان حضرت امام هست، بذارید از زبان خود حضرت امام عرض بکنم. من خیلی تعجب کردم این متن حضرت امام رو وقتی خوندم، خیلی تعجب کردم حضرت امام اینقدر صریح به این موضوع اشاره کردن. خب ما اون زمان این اشخاص رو می‌دیدیم در قوم. این جملات حضرت امامه. این دو رشته از اول خلقت تا حالا بوده است. دو رشته یعنی دو تیپ آدم. یه تیپ آدم که اهل رفاه و راحته، یه تیپ که اهل مبارزه و جهاد و انقلابه. رشته تعهد به اسلام و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم دیکتاتوری و قدرت‌های شیطانی و سازش، قدرت‌های شیطانی و سازش. یه وقتی خود ابرقدرته، یه وقتی یه قدرتیه که سازش میکنه با این ابرقدرت. من در طول این نهضت، یعنی طول انقلاب، اشخاصی را دیدم، بسیار هم مردم نمازخوان، بسیار هم مردم نمازخوان و ملا و معتبر و اینها بودند، لکن در همان یورش اول که سازمان امنیت برد و یک دسته ای را اذیت کرد و زد، راحت طلبی را برداشتند و انتخاب کردند و کنار نشستند. آدمای ملا، آدمای باسواد، فقیه، آدمای معتبر، تا داغ و درفش ساواک رو دیدن کنار کشیدن. حالا یا کنار نشستند یا بعضی هم ساکت نشدند و کنار ننشستند، یعنی موافقت کردند با دستگاه، یعنی با شاه. این دسته‌ای که خودشان را از اول مهیا کردند برای مقابله با ظلم، این دسته اول توجه به این معنا داشتند که این مقابله زحمت دارد، این مقابله شهادت دارد، این مقابله حبس دارد. پس دو دسته شدند، یه دسته که کنار نشستند یا رفتند با شاه و پهلوی همراه شدند، یه دسته ای هم که نه کنار ننشستن، تو مبارزه وارد شدن. امام میفرماد از اولم این دسته دوم میدونستن این راه زحمت داره، خودش رو داره عنوان میکنه. من از اولم حرکت کردم، میدونستم این راه کشتن داره، داغ و درفش داره، حبس داره، زندان داره، شکنجه داره. اینها در حبس هم بعضیشان میرفتن و آن زجرها را می کشیدن، قدمشان که از حبس بیرون می آمد می رفتن سراغ باز مقابله. وقتی امام دو دسته می کنه، می گه انقلابیون شکنجه هم که می شدن، از شکنجه هم که بیرون می آمدن، دوباره شروع می کردن مقابله کردن، دوباره با شاه جنگیدن. برای این که این یک مکتبی بود و یک خطی بود، خطی که ترسیمش را انبیا از صدر عالم کرده اند، آن انبیایی که در آتش سوزاندند، آنها را و اره کردند. فرمود این انقلابی ها که پای رکاب من اومدن، راه انبیا رو رفتن، اون انبیایی که اره شدند، اره کردن آنها را، و آنها اگر میخواستند که آن خط خودشان را منحرف کنند، خیلی هم محترم بودند. چون اینها متن سخنرانیه، یه مقداری تو جمله و اینها یه مقدار ممکنه مفهوم نباشه، متن کتاب نیست، درست نوشته صحیفه امام، ولی متن صحبته با همون ادبیات گذشته حضرت امام فداش بشم. میفرماد اگه اینها مبارزه نمی کردن، انبیا مبارزه نمی کردن، محترم هم شناخته می شدن در زمانه خودشون. این آقایانی که در این مسائل وارد بودن متوجه این معنا بودن که در زمان محمد رضا معلوم بود که هر کس هر عملی بکند، هر حرفی بزند، این در حبس است و در شکنجه است و در کذا. لکن اینها حبس را می رفتن، شکنجه می شدن، بیرون می آمدن، باز همان پست را اداره می کردن. ما نباید تصور این را بکنیم که این ابرقدرت ها از ما دست برداشتن. ملتی که می خواهد زنده باشد، می خواهد مستقل باشد و نوکر نباشد، وابسته نباشد، می خواهد آزاد باشد، تحت سلطه نباشد، این ملت باید مهیا باشد برای همه چیز. اگر راحت طلبی را می خواهد ملت، از ما هم زمان محمد رضا بهتر از همه این بود که ظهر بیاین نماز بخوانن با امام جماعتشان و امام جماعت برود سراغ کارش، شما هم بروید سراغ کسبتان. راحت طلبی این را اقتضا میکرد. حالا هم باز همان رژیم بود و همان بساط و شما هم نانتان را میخوردید و آبتان را میخوردید و شمیرانتان را هم میرفتید. اون زمان شمیران یه منطقه خوش آب و هوای تهران، حکومت بود، شما هم نان و غذاتون را میخوردید، گشت و گذارتون هم میرفتید میکنید اگه بنا بود که حق اقامه نشه. روحیاتو ببینید چقدر تأسی به امیرالمؤمنین علیه السلام. چرا حاضر نبودن دنبال امیرالمؤمنین برن؟ به خاطر همین مشکلاتش. او باید مبارزه رو ادامه میداد، او باید راه امیرالمؤمنین، راه پیغمبر اکرم رو ادامه میداد، مأموریتی که رسول خدا به عهده او گذاشته بود، اونم جهاد با فتنه و نفاق، بسیار سخت‌تر از جهاد کفر و شرک. باید این جهاد رو ادامه میداد، باید این مبارزه رو ادامه میداد. این شباهت هاست بین نهضت حضرت امام و دولت امیرالمؤمنین و ایام نهضت امیرالمؤمنین علیه السلام که ما رو معتقد به نهضت حضرت امام میکنه. شما ذره ای راحت طلبی، ذره ای عافیت طلبی تو نهضت حضرت امام نمیبینی. امام حسین چرا بلند شد با چند نفر از ایالاتش رفت، با 50-60 نفر راه افتاد آنجا مخالفت اولوالامر کرد؟ چون اون زمان به یزید میگفتن اولوالامر دیگه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم، اون موقع میگفتن یزید اولوالامره. میگه امام حسین چرا رفت مخالفت کرد با اولوالامر حضرت امام؟ بر ضد یزید هم اگر قیام کرد قتلش واجب است، قتل سید الشهدا را واجب میداند قاضیشان، حکم کرد به اینکه واجب القتل، قیام بر خلاف مصالح مسلمین است، این واجب القتل است. خب کتاب و سنت را نمیدانیم، چه باید کرد؟ ما قرآن را نخوانده ایم، نمیدانیم منطق قرآن را، نمیدانیم، باید قرآن بخوانیم قبل از همه چیزها، ببینیم قرآن چه میگوید. تکلیف ما و وظیفه ما را قرآن تعیین میکند، وظیفه ما را با سلطان قرآن تعیین میکند. قصه میخواسته خدا بگوید، قصه سرایی میخواسته بکند، قصه حضرت موسی آن همه در قرآن تکرار شده. اگر میخواست قصه بگوید، خب قصه گو یک قصه میگوید و بس. چند دفعه میگویی خدا؟ این ادبیات حضرت امامه، تأسی به قرآن. داستان تاریخ رو خوندن، دیشب خوندیم از کلام امیرالمؤمنین، از پایه‌های ایمان این چند شبه مرور کردیم، از پایه‌های ایمان امیرالمؤمنین علیه السلام شمردن. یقین 4 شعبه داشت که یکی از پایه‌های ایمانه: تبصرت الفتنه، تأول الحکمه، موعظه العبره، سنت الاولین. اشاره‌ای که امیرالمؤمنین میکنه که اگر کسی مؤمنه حتما انسان بصیریه، تبصرت الفتنه، حتما انسان باهوشیه، با فراستیه، حتما انسانیه که از تاریخ عبرت میگیره، موعظه العبره، سنت الاولین. مؤمن کسیه که انگار در تاریخ زندگی کرده،
این کلام امیر المومنین در وصف مؤمنه. روح الله یک کسی بود که پرچم توحید رو بلند کرد، پرچم ایمان رو بلند کرد، نه فقط مبارزه با شاه، شاه کیه این وسط، و حتی نه فقط مبارزه با امریکا و اسرائیل، پرچم توحید. وقتی انقلابش پیروز شد فرمود به صدای بهمن سرآغاز حکومت الله بر سراسر جهان است. شما در بیان امیر المؤمنین علیه السلام روح الله رو یک شخصیت 100% به قله ایمان رسیده میابی. برای همین هم او مجاهده، برای همین هم توی این راه از قلت یارانش نترسید. سال 22 وقتی حرکت کرد خودش بود و خودش، یک نفر در حوزه علمیه نجف، نه حوزه علمیه نجف با او همراهی کرد، نه حوزه علمیه قم با او همراهی کرد. 40 سال طول کشید انقلابش نتیجه داد. 40 سال خدای متعال او رو حفظ کرد. کسانی هم که دور روح الله جمع شدن، درسته یه عده‌ای جو و موج و اینها آمدن، اونها این که با جو و موج و اینها آمدن که رفتن، چریکای فدایی خلق و مجاهدین و نمیدونم توده‌ای ها و کی و کی و کی، اینا کم 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 خودشون از گردونه انقلاب خارج شدن. اونهایی که واقعاً پای امام ایستادن چه کسانی بودن؟ کسانی که در ایمانشون به قله رسیده بودن، اینها ایستادن. وقتی امام فرمود پیروزید، مقاومت کنید، به حکومت نظامی اعتنا نکنید، اعتنا نکردن. از کجا اعتنا نکردن؟ چرا اعتماد کردن به حرف امام؟ چون ایمان داشتن راهشون درسته. خدای متعال اتفاقی رو امروز ایجاد کرد که اگر این اتفاق در دوران امیرالمؤمنین ایجاد میشد، امیرالمؤمنین اینجوری در محراب عبادتش مظلوم کشته نمیشد. امیرالمؤمنین خودش فرمود القائل بالحق قلیل و لسان عن الصدق کلیل و لازم للحق ذلیل. امیرالمؤمنین توی زمانی داره زندگی میکنه که قائل به حق خیلی کمه، خیلی کم. تو انقلاب و نهضت شما قائل به حق یک دفعه یک امتی شدن. به قول حضرت موسی بن جعفر رجل من اهل قوم یت الناس علی الحق یجتمع معه قوم کذبر الحدید، قوم و جماعتی برای قیام به حق در آخر الزمان دور روح الله جمع خواهند شد. لا تزلهم الرياح العواصف، لا يملون من الحرب، لا يجبنون على الله يتوكلون. ایمانشون رو داره وصف میکنه موسی بن جعفر. اگر این امت زمان روح الله در زمان امیرالمؤمنین بود، امیرالمؤمنین عالم رو آباد کرده بود. هدف پیغمبر اکرم از بعثت رو تحقق بخشیده بود، تمام شده بود. و امروز نقطه کانونی حمله دشمن تو جهات مختلف، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، ایمان مردمه. چون اون چیزی که باعث شد امام رو موفق کنه در این نهضت، همراهی مردم مؤمن بود، مردمی که حاضر شدن به اعتماد امام زیر داغ و درفش و شکنجه برن، مردمی که حاضر شدن عزیزترین کسانشون رو فدا کنن. اگر این مردم رو امیرالمؤمنین داشت که اینجور شهید نمیشد قریبانه. بفرماد ولسان عن الصدق کلیل. امیرالمؤمنین میفرماد زمان من زمانه ایه که میدونن حق با منه ها، ولی حاضر نیستن، زبانشون در تصدیق حق کنده، حاضر نیستن علی رو تأیید کنن، حاضر نیستن بگن حق با علی مردم. و لازم للحق ذلیل. اولا که اهل حق خیلی کمند، اگر باشن اهل حق و ملازم امام حق تو جامعه ذلیلن، حقیرن. تو جامعه شما حقیر کیه امروز؟ 4 تا تیکه استخون شهدا از بیابون بعد از 30 سال پیدا میشه، مردم چجوری میان احترام میکنن؟ این نهضت امامه.
این تفاوت‌های مردم امام با مردم امیرالمؤمنین. امام مثل امیرالمؤمنین تنها و مؤمن به راهش قیام کرد، اما در ادامه وقتی امام آمد به عنایت خدا، خدا امتی رو همراه امام کرد با ایمان‌های قوی، با اعتقادی راسخ. این تفاوت این نهضت هاست، این دوره هاست. پیکر شهدا رو میارن برای دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام، حرم مطهر اهل بیت علیهم السلام. این مردم چه میکنن؟ همین مردم چه میکنن؟ چپ و راست و نمیدونم اصلاح طلب و اصولگرا و اینها، همه مردم. لسان ان صدقه کلیل امروز نیست، یعنی کند نیست زبانی که تصدیق کنه حق رو. و هر کس در این زمان مسیری رو رفت تا شک و شبهه و انحراف تو جامعه زیاد بشه، مردم دیگه پای حق و حقانیت حضرت روح الله نیستن، داره راه همون منافقینی میره که امیرالمؤمنین رو کشتن تو محراب عبادتش. بی تردید داره همون راه رو میره. ایمان انقلابی مردم، اتصال مردم به امام، بزرگترین سرمایه دینه، نه سرمایه انقلاب اسلامی، سرمایه دینه. این سرمایه اون روز نبود که علی علیه السلام قتل فی محراب عبادته لشدت عدله. سنت الاولین علامت ایمانه. شما چرا از تاریخ عبرت گرفتید؟ چون نور ایمان رو خدا در دلهای شما روشن کرده. چرا همون مردم اطراف علی ابن ابی طالب از تاریخ عبرت نگرفتن؟ چون نور ایمان تو دلهاشون کور شده بود، این رو باید حفظش کرد. چرا حضرت امام تنهایی حرکت کرد؟ چون امر به معروف کرد و نهی از منکر کرد. امر به معروف و نهی از منکر نیازی به عده نداره. ابا عبدالله وقتی حرکت کرد، امر به معروف و نهی از منکر کرد، چند نفر بود؟
پایه ایمان جهاد، شعبه اول و دوم جهاد امر به معروف و نهی از منکر. حضرت امام ایمان رو در اوج و قله داشت، برای همین در امر به معروف و نهی از منکر تردیدی به دلش راه نداد، رافت داد، نهی از منکر کرد، از اصلی ترین منکر. چرا باید سرنوشت مسلمین دست اجانب باشه؟ سال 21 سخنرانی کرد، براتون عرض کردم قبلا. 21 حضرت امام سخنرانی کرد، فرمود فرزندان حضرت زهرا نخواهند گذاشت این صهیونیست ها، اسرائیلی ها بر امورات مسلمین در جهان سیطره پیدا بکنن. از کجا با این اطمینان حرف میزنی؟ همه رو تحریک و تحریض کرد که حرکت کنن بر علیه اسرائیل در دفاع از فلسطین. امر به معروف، نهی از منکر، منکر پذیرش حاکمیت صهیونیست بر جهان، منکر حاکمیت استکبار بر سراسر جهان، چون علی فرمود این شاخصه ایمانه. از صدق فی المواطن، چه پاریس بود امام، مواطن همه میدانهای رزمش، چه عراق بود امام، چه ایران بود، چه قم بود، چه تهران بود، چه خمین بود، چه در دوران انقلاب بود، چه بعد از انقلاب دوران دفاع مقدس بود، تا عمر و حیات مبارکش بود. از صدق فی المواطن و شنعان الفاسقین. هیچ وقت امام کوتاه نیامد، هیچ وقت امام مماشات نکرد با منافقین، حتی اونجا که دیگه دستور فرمود اگر هدایت نمیشن از دم تیغ باید گذرانده بشن. این همه خیانت کردن به این ملت، این همه کشتار کردن. شنعان الفاسقین. حالا امروز از حوزه علمیه یک صدای نحسی بلند میشه مرتبط به دستگاه های انترجن سرویس انگلیسی و چه میدونم CIA امریکایی و کلیه دستگاه های جاسوسی دشمن، که بله آقا منافقین، پیغمبر کی منافق کشت که شما دارید منافق میکشید؟ اصلا پیغمبر مأموریتش مبارزه با منافقین نبود، مبارزه با منافقین مأموریت امیرالمؤمنین بود. شما میتونید از امیرالمومنین مثال بزنید، حتی قتل الناکسین والقاسطین والمارقین، چون مأموریت پیغمبر امیرالمومنین مبارزه با منافقین بود. انما انت منذر ولکل قوم هاد. حضرت امام دقیقاً پاشو گذاشت جای پای امیرالمومنین، فقط با این تفاوت امیرالمومنین امتی که لبگوی او باشه پای رکابش باشه رو نداشت، اما خدای متعال این امت رو به روح الله داد و بعد از امام به خلف صالحش رهبر معظم انقلاب اسلامی داد. امروز شما در اوج قدرت در جهان هستید، نه در جهان اسلام فقط، در جهان معادلات همه قدرت‌های جهانی رو به هم زدید، به هم زدید، معادلاتشون رو به هم زدید با یک کلمه توحیدی، کلمت الله هی العلیا، که بالا سر روح الله خونده نوشته شده بود. کلمت الله العلیا کیه؟ پیغمبر فرمود امیر المؤمنین علیه السلام. روح الله علیه السلام کسی بود پرچم توحیدی امیر المؤمنین رو بلند کرد. اگر صدر اسلام به خود امیر المؤمنین علیه السلام قسم، اگر این پرچمی که امیر المؤمنین صدر اسلام بلند کرد امت پای این پرچم میستادن، کار به اینجا کشیده نمیشد. خدا نشان داد، خدا بعد از 1400 سال نشان داد علی حق، گواه بر حقانیت علی نهضت روح الله بود، گواه بر حقانیت علی، چون هرچه که امیر المؤمنین گفته بود رو او فریاد زد. از شریعت و سلطان، اسلام باید سلطنت کند، روح الله این رو امت عملا پیاده کرد، نگو من در حوزه بنشینم برای اسلام مسلمین دعا کنم فقط. آخه بعضی ها میگن آقا دعا کنید همه مسائل دعا حل میشه. کدوم با دعا حل میشه؟ اگر مسائل با دعا حل میشد این همه پیغمبر به قول حضرت امام اره شده داشتید شما؟ این همه پیغمبر در روغن سوخته داشتید شما؟ پیغمبر کشته شده شما داشتید؟ همه این مسائل با دعا حل نمیشه، با دعا حل نمیشه، بعد وارد میدان شد. امیرالمؤمنین علیه السلام گناهش چی بود که باید تو محراب عبادتش در شهر حکومتش به شهادت برسه؟ گناهش این بود که میفرمود دعا یک کلمه است، 99 تاش عمله. اگر علی اهل عمل نبود، اهل مبارزه نبود، که کشته نمیشد. این چه یاوهیه میبافن، میخوان کجا ببرن ما رو؟ بچه ها جوونا پای این انقلاب وایسید، یقین بدونید پرچم این انقلاب پرچم توحیده، پرچم جبهه مقابل این انقلاب پرچم فسق و کفره، تردید درش نکنید، تردید نکنید. من این همه روایت براتون آورده بودم، حالا امشب به یک ذرهش هم نرسیدیم که تطبیق کنیم و ببینیم در بیان امیرالمؤمنین علیه السلام این انقلاب رو، و ببینید این انقلاب، انقلاب کیه؟ انقلاب علی ابن ابی طالب علیه السلام هست یا نیست؟ این رو دشمنان شما خوب فهمیدن. امریکایی‌ها گفتن مشکل ما ایران با ایران اسلام علیه. دشمنان شما فهمیدن اسلامی که بعد از پیروزی انقلاب پرچمش بلند شد اسلام علی ابن ابی طالبه، و دوستان غافل نفهمیدن، نفهمیدن. مثل همون نفهمهایی که اون روز اومدن رفت 15,000 درهم، 15,000 درهم زهر تهیه کرد به شمشیرش زد. وقتی ام کلثوم گریه می کرد که خدا تو رو بکشه قاتل پدرم علی، شالله پدرم بلند میشه. ابن ملجم ملعون مرادی برگشت گفت چی بلند میشه؟ چنان زهری به شمشیر زدم که اگه او رو تقسیم کنن بین همه خلاق عالم، همه خلاق عالم رو بین خواهد برد. علی علیه السلام رو آخه چقدر کینه، چقدر حقد، چقدر.
ملعون، تو با یک ضربت معمولم میتونستی کارتو انجام بدی، چون اتفاقا ضربت تو جایی فرود آوردی که قبلا علی علیه السلام شمشیر ابن عبدواد اونجا حسابت کرده بود به فرق مبارکش. با ضربت هم کار تمام میشد، چرا زهر دادی به این ضربت، به این شمشیر؟ الحکم لله، لال انت یا علی ضربه رو فرود کرد، فرود آورد. حکم حکم خداست، نه حکم حکم تو یا علی ضربه رو فرود آورد. مگه علی گفته حکم حکم منه؟ چقدر جاهل فاسق، چقدر این جامعه چه جامعه ایه که جهال فاسق انقدر درش میتونن رشد کنن بیان بالا، یه روزی جز وفاداران امیر المؤمنین بشن، امروز بیان قاتل امیر المؤمنین بشن و یتیم کننده بچه های امیر المؤمنین.